بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل مسئله 6 این مطلب بود: ولیس هو مستحقا لشیء علی التقدیرین لو کانت الاجارتو علی نفس الاعمال فی ما فعل. یک بحثی کردیم ما که آیا مقدمات داخل در متعلق اجاره هست یا خارج از متعلق اجاره. گفتیم گاهی تصریح به دخول مقدمات در اجاره می شود و گاهی تصریح به خروج مقدمات از متعلق اجاره است و گاهی هم مطلق گذاشته می شود و اطلاق انصراف دارد به دخول المقدمات، اون هم علی نحو الجزئیه. و باز بحث کردیم که اونجایی که مقدمات خارج از متعلق اجاره باشه و تصریح کند به خروج المقدمات عن متعلق الاجاره و فقط اجرت در مقابل اعمال و مناسک باشد به تصریح فی الاجاره، اینجا گفتیم که خب اگر موت نائب قبل الاحرام تحقق پیدا بکنه معنا ندارد که چیزی از اجرت مسمات رو استحقاق داشته باشه، برا خاطر اینکه چیزی از اجرت در مقابل مقدمات واقع نشده، تمام متعلق اجاره اعمال و مناسک و فرض این است که از اعمال و مناسک حتی احرام هم تحقق پیدا نکرده، موت نائب در مدینه یا قبل المدینه قبل از شروع در اعمال بوده، پس بلا اشکال از مال الاجاره و اجرت مسمات چیزی رو استحقاق پیدا نمی کنه در اینجایی که تصریح به خروج مقدمات از متعلق اجاره بشود. اما اینجا یک بحثی واقع شده که خوب از اجرت مسمات استحقاق نداره، آیا اجرت المثل رو هم استحقاق نداره؟ یعنی این آدمی که به امر من المستأجر و برای ایجاد غرض مستأجر از قم حرکت کرد و رفت به مدینه، بعد تحت تأثیر یک امر غیر اختیاری واقع شد و عرض له الموت، بگیم این مقدار عمل آیا هیچی در مقابلش واقع نمی شود؟ این بلا اثر و بلا عوض و بلا اجرت هست. یا اینکه نه، حالایی که در متعلق اجاره نبوده، معناش این است که از اجرت المسمات استحقاق نداره، اما ممکنه یک قاعده دیگری وجود داشته باشه و اون قاعده برای عمل این ارزش قائل بشه و در نتیجه اجرت المثل رو استحقاق پیدا بکنه. اینجا امام بزرگوار قدس سره تبعا لمرحوم سید در کتاب عروه اینها معتقدن که در این صورت اجیر هیچ چیزی استحقاق نداره، لا من الاجرت المسمات ولا اجرت المثل، و تعبیر ایشون هم همینه، و لیس هو مستحقا لشیئن، نمی فرماید لشیئن من الاجرت المسمات، یعنی هیچی استحقاق نداره، نه از اجرت مسما و نه اجرت المثل. مرحوم سید که تصریح به این معنا می کنند و استدلالی هم برای این معنا ذکر می کنند. اما از اون طرف صاحب جواهر علیه الرحمه و قبل از صاحب جواهر فاضل هندی در کتاب کشف اللسان، اینها معتقدند به این که نه، مسئله اینطور نیست، ولو اینکه این مقدمات از متعلق اجاره خارج بوده، تصریح به خروج مقدمات از متعلق اجاره شده، لکن در عین حال اگر نائب کاری را انجام داد، از قم حرکت کرد تا مدینه، هم زحمتی متحمل شده هم مخارجی رو متحمل شده، اجرت المثل این زحمت و مخارج باید داده بشود. حالا بد نیست که عبارت جواهر علیه الرحمه را در این باب ملاحظه بکنیم، بعد ببینیم آیا در این عبارت اشکال یا اشکالاتی به نظر میرسه، یا اینکه فرضاً عبارت ایشون رو و مطلب ایشون رو باید پذیرفت. صاحب جواهر اینطور میفرماید، خوب دقت بفرمایید، میفرماید که قد یتجهو استحقاق و اجرت المثل فیها، متجه است که بگوییم این نائب اجرت المثل رو در این مقدماتی که خارج از متعلق اجاره است استحقاق داره. بعدم در ذیل تعبیر به اقوا می کنن که رسماً فتوای به این معنا ایشون دارن، ولو اینکه حالا شروع عنوان بحثشون با کلمه قدیت تجهوس، اما در آخر رسماً فتوای به این معنا می دهن. قدیت تجهو استحقاق و اجرت المثل فیها، چرا؟ لأصالت احترام عمل المسلم، قاعده احترام عمل مسلم مثل احترام مال مسلم اقتضای این معنا رو داره. اون هم عملی که این خصوصیات درش وجود داره، الذی لم یقصد تبرع به. اجیر این مقدمات رو که انجام داده به عنوان تبرع این عمل رو انجام نداده، پس به چه عنوان بوده؟ بل وقع مقدمتن للوفاء بالعمل المستأجر علیه، بلکه این به عنوان مقدمه وفاء به عقد اجاره بوده، مقدمه تحقق اعمال و مناسک بوده که اعمال و مناسک متعلق اجاره و داخل در دائره اجاره است. بل وقع مقدمتن للوفاء بالعمل المستأجر علیه، فلم یتیسر له ذلک، لکن براش امکان پیدا نکرد که حج رو انجام بده. بمان این قهری، یک وقت اختیارن اعمال و مناسک رو انجام نمیده. خب انسان میگه میخواست انجام بده، چرا اکتفای به مقدمات کرد؟ خب میخواست دنبال این مقدمات عمل مستأجر و علیه رو انجام بده، اما وقتی موت عارض شد، مانع قهری پیش آمد، پس در حقیقت این عدم وفاء به عمل مستأجر و علیه در اختیار این بیچاره نبوده، این موت مانع از تحقق این معنا شده. فلم یتیسر له ذلک به مانع قهری. بعد ایشون یک دفع توهمی میکنه، میفرماید اگر کسی بیاد اشکال بکنه بگه خب این مسافرت از قم تا مدینه که شما میخوای پولشو گردن این مستأجر بگذاری، مستأجر یعنی استیجار کننده، چون در باب اجاره بر اعمال مطلب عکس میشه، اونجا موجر و مستأجر، در باب اجاره بر اعیان اون کسی که خانه رو اجاره کرده بهش مستأجر میگن، اما در اجاره بر اعمال مستأجر به استیجار کننده که عبارت از همون موجر در باب اجاره بر اعیانه، گاهی وقت اشتباه میشه اینا. اگر کسی صاحب جواهر میفرماید بیاد این اشکال رو بکنه، بگه خب این حرکت از قم تا مدینه برای این استیجار کننده چه فایده ای داشته که حالا شما میخوایی بیایی گریبانشو بگیری و بگی اجرت المثل رو بده؟ ایشون دو تا جواب میده. یک جواب این که اولا بیفایدم نیست. ممکنه ما بیاییم اینطور بگیم، بگیم مثلا اگر اون موسی وصیت به حج بلدی کرده و این وارث مستأجرم آمده اجیر رو استیجار کرده من البلد و این از بلد حرکت کرد و رفت در مدینه مرد، اونجا بگیم دیگه لازم نیست که این وارث یک کس دیگری رو من البلد استیجار بکنه. نه، این از بلد تا مدینه فرستاده کسی رو، منتها موت برش پیش آمده، حالا که میخواد استیجار بکنه دیگه از مدینه به بعد استیجار میکنه. پس در حقیقت این مقداری رو که نائب اول طی کرد من البلد الی المدینه، این به نفع مستأجره، برای اینکه مستأجر میبایست حج بلدی رو انجام بده. خب حالا آمده این کار رو میکنه من المدینه الی آخر الاعمال رو انجام میده. میفرماید و عدم و فائدت المستأجر بهی مع امکان منعه. ممکنه بگیم نه فایده داره، بی خود شما میگید فایده نداره. فایدهش چیه؟ به ان فائدته الاستیجار ثانیاً من محل موته. این اجیر دوم رو که میخواد استیجار بکنه از همون مدینه استیجار میکنه. لا من البلد الذی تختلف الاجرت و باختلافه. دیگه لازم نیست از بلد استیجار بکنه و یه قیمت بیشتری و اجرت زیادتری رو بپردازه. این جواب اول. جواب دومش غیر قادهن فاستحقاق الاجرت علی. ایشون میگه لازم نیست که این عمل برای مستأجر نفعی داشته باشه تا اینکه ما اجرت المثل رو گردنش بگذاریم. نه، این تقریبا چون به دستور او انجام گرفته این باید اجرت المثلش رو بده، ولو اینکه برای او هیچ فایده و هیچ نفعی نداشته باشه. زیر و قادهن فاستحقاق الاجرت علی. اون وقت تنظیر میکنه ایشون، میفرماید نحو بعض العمل المستأجر علی الذی لا استقلال له فی نفسه که بعض الصلات و نحوه. میفرماید خب حالا بحث ما در مقدمات، ما در باب اجزا هم نظیرشو پیدا میکنیم. در باب اجزا که دیگه شما نمیتونید حرفی بزنید، ما در باب اجزا هم نظیرشو پیدا میکنیم. اگر کسی رو استیجار کردن بر این که یک نمازی رو بخوانه، نماز مثلا مرکب از دو رکعت بود، این یه رکعتشو خوند و ثم مات، خب اینجا نماز یک رکعتی سر سوزنی به درد مستأجر نمیخوره، اما در عین حال چون رکعت به عنوان جزء عمل مستأجر و علیه و این در حقیقت نصف عمل مستأجر و علیه را انجام داده، اینجا میگوید که ما نمیتوانیم حکم بکنیم به این که این استحقاق نداره، برای خاطر اینکه یه رکعت نماز به درد مستأجر نمیخوره. پس با اینکه در ابعاض یعنی در اون چیزهایی که داخل در متعلق اجاره است شما نمیتونید انکار بکنید که استحقاق در جای خودش هست، ولو اینکه اون بعض و جز به طور کلی فاقد نفع و فاقد اثر باشه، ما نظیرش رو میایم در باب مقدمات هم پیاده میکنیم، میگیم لازم نیست که مقدمه نفعی برای مستأجر داشته باشه، ولو اینکه هیچ گونه نفعی برای مستأجر نداره، اما در عین حال استحقاق اجرت المثل مسلم در کاره. اون وقت بعد این وسط دو تا احتمال میدن که برای اینکه ذهن مشوب نشه، من این دو تا احتمال رو نمیخونم، اما بعد میفرماین لکن الاقوا، همونی رو که در اول به صورت قدیت تجه ذکر کردن اینجا با کلمه الاقوا ذکر می کنن، لکن الاقوا اجرت المثل، باید اجرت المثل در مقابل این سفر از قم تا مدینه رو مستأجر بپردازه، لعدم صحت تقسیط من اصله، برای اینکه صحیح نیست که بگیم یه مقدار از اجرت المسما در مقابل این واقع میشه و سهمشو از اجرت المسما بپردازه. چرا؟ بعد فرض عدم اندراجها فی عقد الاجاره على وجه تقابل بالاجره، بعد از آنی که ما فرض کردیم که این مقدمات داخل در متعلق اجاره نیست و چیزی از اجرت المسمات در مقابل این مقدمات واقع نمی شود، لذا توزیع اجرت المسمات این باید کنار گذاشته بشه، اما اونی که جای اجرت المسمات ثابته و جای گزینه، الاقوا اجرت المثل. این حرف رو با این شدت و حدت صاحب جواهر ذکر می کنن و عرض کردیم قبل از ایشون هم فاضل هندی در کشف اللسان ذکر می کنه و ایشون هم یک تنظیری در کلامشون وجود داره، تنظیری که در کلام کاشف اللسام وجود داره این عرض می شود تنظیره. می فرماید اگر شما یه عمله ای رو عرض می شود که استیجار کردید، این عمله بیچاره صبح اول صبح که شد عرض می شود که برای اینکه بیل و کلنگ و امثال اینها رو به محل کار شما منتقل بکنه، فرض کنید یه وانتی رو اجاره کرد، لوازم بنایی و عملگی رو گذاشت در این وانت و آورد سر کار قبل از آنی که شروع به کار بکنه، مات این بیچاره. آیا در مقابل این زحمتی که کشیده و این پولی که داده برای اینکه آلات بنایی و عملگی رو از منزل خودش منتقل کرده به محل کار شما 50 تومن مثلا کرایه داده برای نقل این آلات و ابزار، شما هیچ احترامی قائل نیستید؟ میگید این که برای ما کاری انجام نداد، این قبل از آنی که بسم الله رو شروع بکنه عرض له الموت، پس هیچ استحقاق نداره. یا اینکه نه، اون مقدمات با اینکه هیچ ربطی به متعلق اجاره نداشته، معذالک شما باید اون پولی رو که برای حمل و نقل این آلات این بنا و عمل پرداخته به عرض می شود. حالا فرض کنیم که کمتر و زیادتر از اجرت المثل نیست، شما همون رو باید بپردازید ولو این که اونها خارج از متعلق اجاره شما بوده. یه همچه تنظیریم در کلام کشف اللسام به چشم میخوره. خب حالا باید چه گفت؟ این دو محقق بزرگوار فاضل هندی و صاحب جواهر استاد الفقها، ایشون معتقده که باید در مقابل مقدمات اجرت المثل داده بشه ولو تصریح به خروج از متعلق اجاره شده. آیا مطلب همینه؟ اینجا خب باید ما دلیل ایشون رو یه قدری روش بررسی بکنیم و اون تنظیری هم که در کلام ایشون نسبت به بعض و جزء شده، اون را هم باید یک مقدار بررسی بکنیم ببینیم فرمایش ایشون تمام یا نه. اولین چیزی که مورد استدلال ایشونه، اصالت و احترام عمل المسلم. این اصالت و احترام عمل المسلم این چیه اصلا و چه مقدار این قاعده افاده میکنه و دلالت میکند؟ این اصالت و احترام عمل المسلم، این عمل مسلم در ردیف مال مسلمه. یعنی همون طوری که مال مسلم احترام داره، عمل یک مسلمان هم محترمه. اون عملی که در خارج ازش تحقق پیدا کرده، این عمل احترام داره. آیا احترام معناش زمانه یا احترام فقط یک حکم تکلیفی رو فقط دلالت داره؟ این احترام مال مسلمان همونیست که روایت میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. لا یحل مال امرئ مسلم بیش از یک حکم تکلیفی رو دلالت نداره. لا یحل مال امرئ مسلم نمیگه اگر شما مال مسلمان رو خدایی نکرده غصب کردید، ضامن هستید مال مسلمان رو. او رو یه دلیل دیگه دلالت میکنه. او رو علل ید ما اخذت حتی تعدی دلالت بر زمان مال مسلمان میکنه. و الا لا یحل مال امرئ مسلم فقط یک حکم تکلیفی رو دلالت داره. میگه همونطوری که شما با اختیار خودتون دستتون رو به طرف مال خودتون دراز میکنید، خیال نکنید در این که در رابطه با مال دیگری هم به اختیار خودتون میتونید دست دراز بکنید. نه، این رضایت او شرطه. طیب نفس او دخالت داره در جواز تصرف در مال غیر. پس معنای احترام که به عبارت دیگر حریم نگاه داشتن برای مال مسلمانه، این حریم نگاه داشتن معناش این است که بدون اذن و اجازه او حق تصرف در مال او ندارید. اما حریم نگاه داشتن معناش این باشه که اگر شما در مال او تصرف کردید و بدون رضایت او استیلاء بر مال او پیدا کردید، ضامن هم هستید. این زمان را از قاعده احترام ما نمیتونیم استفاده بکنیم. زمان را باید از دلیل زمان استفاده کرد. ادله زمان و اسباب زمان، این در جای خودش ذکر شده که چه چیزهای اقتضای زمان داره. یکی از چیزهایی که اقتضای زمان داره به مقتضای علالیت استیلاء بر مال غیر عدوانن. یکی از چیزهایی که اقتضای زمان داره اتلاف مال غیره، ولو اینکه انسان استیلاء بر او هم پیدا نکنه، با سنگ بزنه شیشه خانه همسایه رو بشکنه بدون اینکه استیلاء بر او پیدا کرده باشه، لکن این اتلاف و مال الغیره. و اتلاف و مال الغیر سببیت برای زمان داره. و همینطور بعضی از اسباب دیگه که حالا به مناسبت عرض میکنیم. بالاخره ما اگر بخوایم دلیل رو احترام عمل مسلمان قرار بدیم، احترام عمل مسلمان معناش اینه که شما حق ندارید یک عملی رو به زور و جبر بیارید و از کار او استفاده بکنید. حق ندارید یه خیاطی رو تهدید به قتل بکنید و او رو وادار بر خیاطت بکنید. اینها حرامه. احترام عمل مسلمان معناش اینه. اما اینکه عمل مسلمان زمان آوره و باید در مقابلش اجرت داده بشه که معنای اجرت دادن در مقابل عمل یعنی زمان العمل، این نیاز به دلیل داره. این باید یکی از اسباب زمان تحقق پیدا بکنه تا ما بتونیم حکم به زمان بکنیم. و الا نفس حریم قائل شدن برای مال مسلمان یا برای عمل مسلمان، این بیش از یک حکم تکلیفی ازش استفاده نمیشه و نمیتواند دلیل بر زمان اجرت المثل باشه. پس اولین دلیل یعنی مهمترین چیزی که صاحب جواهر بهش استدلال کردن همین اصالت و احترام عمل المسلمه که ظاهرش این است که همون قاعده احترامی که در مال مسلمان جریان داره همون قاعده رو در باب عمل میخوان پیاده بکنن، در حالی که اون قاعده بیش از یک حکم تکلیفی ازش استفاده نمی شود. پس این قاعده رو کنار میگذاریم، میاییم سراغ یک مطلب دیگری هست. اون مطلب این است که اگر انسان دستور بدهد به یک کسی که شما این کار را انجام بده، حالا اجاره هم نیست در کاران، دستور داد که شما بابا این بار را از اینجا برد و ببر منزل ما، مثل همین متعارف بین ما هم همینه، کسی که از سفر میرسه باری داره چمدونی داره، عرض می شود که به یک نفر حمال میگه بابا این چمدون رو بیار بگذار دم منزل ما، هیچ هم باش تمامم نمی کنه، عقد اجاره هم با او واقع نمی کنه. خب اینم بر می داره این چمدون رو میاره در منزل شما. اینجا هم ارتکاز عقلا و هم ارتکاز متشرعه بر اینه، با این خصوصیات که چون این عمل به دستور شما صادر شده و از طرفی هم عمل مشروع بوده نه غیر مشروع، و از طرف سوم اون حمالی که این عمل را انجام داده در رابطه با این عمل قصد تبرع نداشته، بلکه برای خاطر رسیدن به پول این کار را انجام داده، نه اینکه میخواسته به عنوان کمک به شما و کمک به یک روحانی به با قصد تبرع و مجانیت این عمل را انجام بده، کما اینکه خب گاهی اتفاق میفته که تبرعاً عملی را انجام میدهن، نه. اینجا پس عمل به دستور شما و العمل مشروعون و عامل غیر قاصد للتبرع به عمله بل قاصد لاخذ الاجره، اینجا مسلمه که اینجا زمان در کاره، یعنی وقتی این چمدون رو رسون به منزل یجب بر شما که اجرت المثلش رو بپردازید، نمیشه در وجوب پرداختن اجرت المثل در این مورد کسی تردید بکنه، کسی بیاد این حرف رو بزنه بگه خب ما با شما که عقد اجاره برقرار نکردیم، خب عقد اجاره باید اجرت تعیین بشه، ما که اجرتی رو تعیین نکردیم پس عقد اجاره باطله، عقد اجاره که باطل شد هیچی دیگه، تمام شد رفه کار، شما چیزی استحقاق نداری. کسی میتونه این حرف رو بزنه؟ یا اینکه اینجا الا ما هو المرتکز و اندنا معاشر العرض میشود متشرعه بل معاشر العقلا متشرع هم نباشه، مسئله همینطوره، در جوهای غیر شرعی و محیطهای غیر شرعی هم مسئله به این کیفیته. پس باید عمل به امر صادر شده باشه، مشروع باشه، عامل هم غیر قاصد تبرع باشه. حالا در ما نحن فیه که داریم بحث میکنیم، در این که عمل مشروع تردیدی نیست، در این که عامل غیر قاصد تبرع بوده و هدفش از این نیابت در باب حج مسئله تبرع نبوده، این هم تردیدی نیست. اما در اون نکته اولش یه قدری تردیده که خب اون اجاره ای که واقع شده، فرض ما این است که متعلق اجاره فقط اعمال و مناسکه. درسته که تحقق این اعمال و مناسک در خارج توقف بر مقدمه داره، درسته که توقف بر سفر من البلد الى المدینه داره، اما آیا این مقدمیت اقتضا میکنه که همون طوری که خود متعلق اجاره کأنه به امر من المستأجره، آیا مقدمش هم به امر من المستأجره؟ مثل همون جایی که به حمال میگه این چمدون رو برد و ببر منزل ما، اینجوری داره امر میکنه به مقدمات، یا اینکه نه این خارج از دایره امره، این خارج از متعلق امره. در همون مثالی که صاحب کشف اللسان میزنه، ممکنه این صاحب کار بگه که کی من به تو گفتم که تو لوازم بنایی رو از خونه منتقل کن به اینجا؟ او به من چه ارتباطی داره؟ من تو را اجیر کردم للبنا، برای مثلا عملگی کردن. این یه قدری قابل بحثه که آیا در این جایی که مقدمات خارج از داخل از دائره متعلق اجاره است، آیا میتونیم بگیم پر امر مقدمات رو هم میگیره؟ همون طوری که اونجا این حمال میگه من به دستور شما این چمدون رو حمل کردم الی منزلک، اینجا میگه به دستور شما من حرکت کردم الی المدینه. آیا این طوره؟ اگر این طور باشه، اون هم مانعی نداره که ما در اینجا بگیم این یک عملیست محترم غیر قاصد عامل حول تبرع به، والعمل مشروع وقد وقع بامر المستاجر، لذا یجب علی المستاجر اینکه اجرت المثل بپردازه، یکون و ضامنن، که دلیل بر زمان مسئله احترام عمل مسلمان نیست، دلیل بر زمان این قاعده است که مثلا ما در مثل همین حمل و نقل بار و چمدان ذکر کردیم. آیا اینجا میشه این حرف رو زد؟ اینجا دو تا شبهه داره که حالا دقت کنید برای فردا انشاءالله. یکی این که اصلا پر امر مقدمات رو میگیره یا نه. اگر از اول گفتیم پر این امر مقدمات رو نمیگیره، فلا دلیل علی الزمان. اما اگر گفتیم پر امر مقدمات رو میگیره، تازه ممکنه یک مناقشه دیگری اینجا مطرح بشه و اون مناقشه اینه در اون مرتکز اوغلا که مسئله زمان رو قائل هستند، آیا این نوع اوامر که به صورت حاشیه و مقدم مطرحه آیا داخل در همون قاعده اوغلایی است که درش حکم به زمان می کنند، یا اینکه نه این قاعده اوغلایی مال اونجاییست که مستقیماً امر به یک عملی صادر شده باشه، به عبارت اصطلاحی امر نفسی به یک شیئی صادر شده باشه. اما اگر امر حتی به صورت غیری هم صادر شد، این داخل نیست در اون قاعده‌ای که اوغلا در اون قاعده حکم به زمان رو مطرح می کنن. این حالا باز یک جهت درش دقت بکنید و باز در کلام صاحب جواهر بعضی از مناقشات دیگری هست که اون رو هم دقت کنید برای بعد انشاءالله.